به سمت چپ. این کاپیه. با پای چپ ارسال قطعی بلند تا میانه زمینه آتالانتا. آلاریو. باچه. یه پاس رو جلو برای خود لوکاس آلاریو و اونجا اجازه نداد براد جیم سیتی یا حتی بوئر. چسبیده به خط طولی سمت راست زمین آتالانتا برمیگردونه. آندریخ با ضربه سر برای هینکاپی اگر ببینه سمت راست زمین خودشون بل عربی فضای خوبی رو در اختیار داره. تابسوبا. موسا دیابی. حالا توپ رو میرسونه به بل عربی. یک توی دیابی و بل عربی. یه ارسال خطرناک از موسا دیابی جخنه ماته جریمه برمیگردونن اونجا. باز هم دمیرال عالی کار کرده. دمیرال موقعیت برای بل عربی که بعد موقع زمین خورد خودش بلافاصله بلند شد توپ رو در اختیار داره عبور میکنه از سد پزلو. یاخه نه خطا روی پزل سمت چپ زمین آتالانتو و اعتراض شدید هواداران و بل عربی که البته با یک همچین لبخند ملوی میره اعتراض خودش رو نشون میده به کمک دوم آقای فرانس فال تکسی بچه نتونست عبور بکنه از سد پزلا. متو پسینا هم اونجا خوب حضور داشت و اجازه نداد که کریم بل عربی خطر روی دغزون ها ایجاد بکنه. خاموسو اصلا بلند توپ سمت راست زمینه لیورکوزن جاناتان سا و در ادامه تابسوبا با ضربه سر میارن به میانه های میدان. آزمون یه پاس رو جلو برای موسا دیابی از سمت راست خود دیابی باز هم داخل ماته جریمه و تکل دیدنی میری دمیرا. اصلا اجازه نمیده مهاجمان لیورکوزن کاری رو صورت بدن و خطا روی دمیرا. موسا دیابی از پشت زد اعتراض شدید رو به کمک دوم آیه لتکسی. اینجور میشه باکر چه اعتراضی داره انجام میده. ببینیم چه اتفاقی اونجا رخ داد. پس اولیه و آنری خان کارت زرد میگیره. همینطور موسا دیابی به دلیل اعتراضهای خودشون به کارت دوم آیل تکسی و اشتر پس اولی که سردار آزمون درست از میرای میدان مهیا کرد برای موسا دیابی و تکل بدون نقص مرک دمیرال برد توپ رو به کنارای خط طولی سمت چپ زمین خودشون. از پشت موسا دیابی رو شارژ کرد و چه خوشحالی هم میکنه. ملک دمیرال دستان خودش رو مشت میکنه همجور که روی زمین نشسته. برشت انصافا بازی خوبی رو انجام داد. گاسپری میگه کنار خط آروم و قرار نداره دیگه. کمتر از 7 ثانیه تا پایان 90 دقیقه بیار 5 دقیقه وقتهای اضافه اعلام میشه و از همین لحظه هم آغاز میشه 5 دقیقه وقتهای تلف شده. هر چه در توان دورند باید بگذارن. مردان جاردسیانه سردار آزمون پاسش نرسید به موسا دیابی. حالا موقعیت برای کوب مینر ضربش از راه دور خطرناک داخل ماته جریمه لیورکوزن روی یک ضد حمله خطرناک زیر پای راست کوب مینر قرار گرفت. زمینی همشلیکش رو انجام داد متو با فاصله یکی دو متری از کنار دروازه لیورکوزن به بیرون. این کاپی آزمون میشل باکر با پشت پا خود سردار آزمون در اثر کت میکنه میبره به سمت راست. موسا دیابی باید ببینه بل عربی را سمت راست خودش. موسا دیابی پاس رو به جلو برگردون با سمت دمیرا. جرمی بوگا درست سمت چپ زمینه آتالانتا عوض میخوام خود بوگا به استقبالش رفته اونجا جاناتان تا او رو عبور کرد. خود جرمی بوگا داخل ماته جریمه و تمام توی دروازه. جرمی بوگا استثنایی کار کرد از صفحه چپ زمین خودشون عالی جا گذاشت جاناتان تارو و آب سردی بود بر پیکره بی جان بازیکنان لیورکوزن و هواداران این تیم در بایارنا. فوق‌العاده بود حرکت جرمی بوگا از سمت چپ. خیلی زیبا جا گذاشت جاناتان تارو وارد محوطه جریمه شد از زاویه بسته توپ رو به گوشه مخالف لوکاس رادسی فرستاد با بغل پای چپ و دروازه رو باز کرد و دیگه رسما کار تمام شد برای لیورکوزن. درست از میانه‌های میدان توپ رو در اختیار گرفت و یک ضد حمله طوفانی جاناتان تا دیگه خسته بود اصلا کم آورد. با روی پای چپ خودش توپ رو به گوشه مخالف دروازه لوکاس رادسکی گرچه زاویه هم کاملا بسته بود فوق‌العاده کار کرد جناب بوگا و عالی توپ رو به کنج دروازه فرستاد. آتالانتا 1 با لیورکوزن 0 در مجموع 4 بر 2 شکست میدن با لیورکوزن رو و صعود میکنن به مرحله یک چهارم نهایی لیگ اروپا. ببینیم تو این 3 دقیقه باقی مانده میتونه یکی از اون معجزات فوتبال شکل بگیره برای لیورکوزن یا خیر باید دو گل بزنن تا باز هم بازی به وقتهای اضافه بره. این کاپیه. رو عقب کار میکنه با تابسوبا. گوگا به دنبال توپ است. از میانه زمین خودشون رو عقب با هرادسکی. با پای راست با سرعتی بلند از گوماتی جلمه آتالانتا ضربه سر رو این بار برای جیم سیتی زد. پزلا سمت چپ زمین آتالانتا بازی رو آرام میکنه. پزلا میانه میدان درون پزلا بوگا پسینا چسیده به خط طولی میاره به میانه میدان کاپتان فرویله. باسم با خود متو پسینا خطا روی رمو فرویله. نردی بود که خطا رو انجام داد مقابل چشمان های فرانسوا لتکسی. چقدر زیبا عبور کرد از صد جاناتان تا جیمی بوگا رو پای چپش رو بود مصاحبه محکم و دیدنی تو بوده میشه مخالف فرستاد و دیگه کاریم از لوکاس هرادسکی برنمیمد. تعویزه چلایی گسپرانی بوگایی که به جای رستان مالینوفسکی به میدان آمده بود ببینیم هم کاملا زوم میکنه روی چهره جاناتان تا او بود که جام اونجا کار داد دست تیمش رو رسمن دیگه در فاصله 3-4 دقیقه پایان بازی شکست لورکوزن رو شاید او اعلام کرد. بوگا کاب مینی از دو خود پسینو از سمت چپ بوسم داخل آتی جریمه در روی پای چپ این بار ضربش رو زد. پزلا بود که ضربه رو زد از روی دروازه هرادسکی به بیرون رفت. کاملن آسیب پذیر نشون میدن بل عربی و جاناتان تا آنری قسم میانه زمین موفق فرویلر متو پسینا بوسم توپ رو میبره به سمت چپ زمین خودشون. مارتی دیرون میانه زمین با پالومینو میاره به سمت راست. برد جیم سیتی فوق‌العاده کار کردن مردان خط دفاعی گاسپرینی. توپ نرسید به کاب مینس. این کاپیه تو سر توپ میزنه میبره به میانه میدان. به دنبال یار هست دیگه بیش از حد معطل کرد و تابسوبا توپ رو میرسونه به باکر. و هم از سمت چپ ارسال بلند توپ حالا برای موسی دیابی نزدیک ماته جریمه آتالانتا برای سردار آزمون. و آزمونی که سرپایی توپ رو ارسال کرد نرسید نه به آلاریو نه به موسی دیابی. بل عربی سمت راست زمین لورکوزن اجازه نمیده توپ به بیرون بره. خود کریم بل عربی منطقه بازی رو عوض میکنه به سمت چپ. این کاپیه نگاه به ساعتش میکنه فرانسوال تکسی. آزمون ضربه سر اول رو میزنه برمیگردون اونجا پالومینو و سوت پایان بازی و برتری 1-0 آتالانتا برابر لورکوزن در دیدار برگشت و در مجموع دو دیدار با نتیجه 4-2 این آتالانتای ایتالیا هست که صعود میکنه به مرحله بعد رقابت‌های لیگ فوتبال اروپا. بله، سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز. همچنان در خدمت شما هستیم. با افتخار دیداره دو تیم آتالانتا و بایرلورکوزن رو برای شما گزارش کردیم که با پیروزی 1-0 آتالانتا به پایان رسید. در دیداره همزمان هم بارسلونا 2-1 گالاتاسارای رو شکست داد و به مرحله بعد صعود کرد. می‌خوایم صحبت بکنیم با مارزا حکیمی عزیز، مجدد ارتباطمون برقرار شد. مارزا جان سلام مجدد، شب شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم، تشکر می‌کنم از شما و سلام مجدد به شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو ورزش دارم. خواهش می‌کنم خدمت از ما راجع به بازی لورکوزن و آتالانتا با صحبت بکنیم.
بله،
همونجوری که فکرشو می‌کردیم نیمکت تاثیرگذار بودن، سه تا زمانی که اول سانه انجام دادش که خب هم بالعربی آزمون و آنریش رو آورد به زمین، اما خب من فکر میکنم بازیخونی خوب آقای گستاینی و همون تعویض اولی که گفتم جرمی بوگاتی میتونه خیلی تاثیرگذار باشه و در نهایت گل رو هم به ثمر رسوند.
چقدر زیبا زد گل رو محمد
جان، اصلا بازیکن فوق العاده با کیفیتی، هم گلش فوق العاده زیبا بود و همین که با حضورش در زمین فکر میکنم برای اینکه اون سه تعویض انجام شد با اون حدس و اون ذهنیاتی که خود آقای گستاینی داشت 3-4 دقیقه بعدش بوگا رو آورد به زمین که عقب نگرداره خیلی از بازیکن‌های وسط زمین، مثلا چاردان گویز یا میشل باکر، و همین اتفاق هم افتاد و در نهایت هم زهر خودش رو ریختش جرمی بوگا. و خب این تجربه بالایی که گستاینی به هر حال تقریبا 20 سال هست تجربه مربیگریش در رقابت‌های سری آ، سال 2010 این مربی میاد، 2011 میاد سرمربی اینتر میشه، حالا درست موفق نبود یکی دو ماه پیش سرمربی اینتر نبود، ولی خب این همه تجربه اینجاها به کاری مربی میاد. سامانوس سامانم قطعا مربی با کیفیت بزرگی خواهد شد، اما سال اولی که داره در این تورنمنت مربیگری میکنه، سال اولی که در بوندسلیگا حضور پیدا کرده، با توجه به اینکه خب از لیگ سوئیس اومده به سطح اول فوتبال آلمان، نیاز به تجربه زمان بیشتری داره، تیم با کیفیتی داره، اما خب میگم این تجربه و البته مسئولیت ما اگه بخوایم سه تا بازیکن اصلی لورکوزن رو نام ببریم، قطعا دو تا اولش فلوریان ورتس و پاتریک شیک بودن که خب اذیتش کرد و همه اینا باعث شد در نهایت حذف بشه لورکوزن از گردونه رقابت.
مارسو سردار رو چطور دید؟ یه دو سه تا پاس خوب داد ولی باز هم به نظر جان نیافتاده هنوز توی ترکیب لورکوزن.
دقیقاً. خب تو این مسابقه حالا اگر بخوایم به طور خاص صحبت بکنیم، حالا چه از لحاظ آماری بخوایم بگیم چه از لحاظ عملکردی، نسبتاً هم عملکرد خوبی داشت، اما دو تا بحث مهم هست. هم بحث جان نیافتادنش، شما وقتی این بازیکن در زنیت بیش از 100 گل، 101 گل به ثمر رسوند، 150 تا بازی در زنیت انجام داد و همینطور در روستوف 3 سال بازی کردش، در روبین کازان 2 سال بازی کرد و ما خب اون وقت چون اون قد رصد نمیشد لیگ روسیه به اون حد، ما نمیدونیم شاید خب اون بازی های اولش مقدار طول کشید تا جا بیفته، اما خب بله، ما گلاشو بیشتر میدیم، اما بوندسلیگا خب به هر حال لیگ بی‌ذره‌بینی از همینطور لیگ اروپا و این زمانه نیاز داره که تیم بشه. یک این دو که خب بازیکن پشت سرش هم بسیار موثر و زورسازی که انجام میداد. سردار در زنیت در کنارش آرتم جووا رو داشت، به حال کاپیتان و یکی از بزرگترین ستاره‌های فوتبال روسیه، در کنارش بازیکنایی مثل کریستیانو نووا، مثل مالکوم که سابقه بازی کرده تو بارسلونا رو داشته.
بله،
بودن. اما خب اینجا میگم هم پاتریک شیک هم مخصوصا فلورن ورتس به عنوان یه شماره 10 که میتونه بازی‌سازی رو انجام بده، هم به عنوان انگانچه بیاد به هر حال اون پاسا و اون فضا رو براش فراهم بکنه، غایب بودن. و کریم دمیرباری هم که میتونست بهش کمک بکنه، خب همون دقیقه 60 که سردار اومد تو تعویض شدش و همه اینا باعث میشه که مقدار طول بکشه. البته اینا ما تو پرانتز بگیم قطعا مدیرای لورکوزن هم اینو میدونن، ولی خب سردار هم باید حواسش باشه چون مدیرای صبوری نیستن، تو این چند وقت نشون دادن که چه در حوزه سرمربی چه در حوزه بازیکن یه مقدار باید حالا هوشیارانه‌تر عمل کنه. سردار قطعا خودش خیلی بهتر از اینا بهتره، ما اینا رو میدونه و قطعا هوشیارانه به این توصیه‌ای که بزرگان مثل مهدی مهدوی که در این لیگ بازی کردن بهش خواهد
رسید. سپاسگزارم. اگر نکته خاصی دیگه راجع به لورکوزن و آتالانتا نیست، بریم سراغ بارسا گالا.
خواهش می‌کنم. نه نکته خاصی نیست، فقط من بگم که لورکوزن با توجه به این شرایطی که داره باید بیشتر از سه بوندسلیگاش باشه، چون میگم مصدوم زیاد داره، کارش هم بازی بعدیش با وولفسبورگ بازی سختی به بعدم با لایپزیگ بازی راحت با هرتا داره که فلیکس ماگاس هم مربیشال تازه مربیشون عوض کرد، ولی خب باید مواظب باشه سهمیش از دست بره.
بله، و بارسلونایی که به نظر با ژاوی روی دور برد و پیشرفت افتاده، محمد رضا چطور می‌بینی بارسلونا؟
من فکر می‌کنم بارسلونا تو بیشتر از اینا می‌تونست گل بزنه، مخصوصا تو نیمه دوم با توجه به اینکه دفاع گالزار خالی شده بود، اما خب مدیریت کرد تقریبا 25 دقیقه آخر بازی که تعویضای کاندیدا تعویض پیکه یا همینطور اوبامیانگ سعی کرد مدیریت بکنه برای الکلاسیکو روز یکشنبه. خب تقریبا دو سه ساعت بعد از سال تحویل و یه
بله
عید فوتبالی برای ما ایرانی ها میسازه که کام دعوایی هم بشه تو خونه ها بین آقایون و خانم ها رو تلویزیون رو خواهد نگاه بکنن و خواهد جنگای شبانه رو ببینن. ولی به هر حال
ولی خب نمیشه ندید ال کلاسیکو رو به خصوص بارسایی که این روزا فوق العاده است. خب رئالم که دیگه خیلی خوبه. مرزا کریم بنزما ظاهرا نمیرسه درسته؟
بله کریم بنزما و فرلان مندی هر دو به احتمال بسیار زیاد تقریبا 90% چون تو همین امروز هم تو تمرینای رئال مادرید غایب بودن. این نکته جالب راجع به ال کلاسیکو هستش که هر دو تا تیم با لباس عجیب غریب، بارسلونا که لباس چهارمش رو خواهد پوشید، لباس زرد که حالا هوادار بارسا خیلی بهتر می‌دونن این کابوس دیگه، هر موقع این لباسا رو می‌پوشن این تیم می‌بازه.
چرا این کارو می‌خواد بکنه پس؟
یعنی اون لباس زرد و اون پرچم کاتالونیا یه جوری نمادینه رو لباس بارسلونا که وقتی در مقابل رئال قرار میگه. پارسال مگه یادتون باشه پایین اون راهروهای آبی اناری لباس بارسلونا تو بازی برگشت پرچم کاتالونیا رو حتی همون یه بازی هم پوشیدن و دیگه همون لباس نپوشن. ولی این لباس 4 سال هست، من نمی‌دونم چرا بی خیال این لباس نمی‌شن. و از اون برم رئال مادرید که جشن 120 سالگی خودش رو، سالگرد 120 سالگی خودش رو با لباسی که امروز آدیداس معرفی کرد براشون، لباس مشکی یک دست مشکی، این اولین کلاسیکوی تاریخی که فکر میکنم نه سفید داره توش نه قرمز داره نه آبی زرد، در مقابل مشکی قرار میگیره. حالا اینا یه جورایی معجزه پوله دیگه، این اسپانسرینگ ها و اون جایزه‌هایی که میذارن برای فروش رفتن لباس. بعد از در مورد این قرارداد جدید بارسلونا هم بگم که با این کمپانی موسیقی امضا شدهش تقریبا سالی 80 میلیون یورو. و یه نکته عجیب هم که این قرارداد داره اینه که ممکنه خیلی از بازی بارسلونا به جای لوگو یا نشان تجاری این کمپانی لوگوی بعضی از خواننده های بزرگ جهان رو لباس بارسلونا بره. نام ورزشگاه نیوکمپ هم که خب یه پیشوند قرار خواهد گرفت. بله. خب اینا همه تغییرات اقتصادی دنیای فوتبال.
و محمدزاد یه صحبت هایی بود مملو بازگشت لئو به بارسلونا، همچنین تایید می‌کنی خبرو؟ تو در جریان هستی؟
فکر کنم بله. جارد رومرو که یکی از خبرنگارای نزدیک باشگاه بارسلونا هست این صحبت رو مطرح کرد. البته این بیشتر تاثیر اون اتفاقاتی بود که تو بازی بوردو و پاریس سن ژرمن اتفاق افتاد که خب
اینقدر هو شدن لیونل مسی.
بله دقیقاً. و عکس همسر مسی هم حتی منتشر شد بود روی سکوها که یه جورایی صورتش رو گرفته بودش و خیلی ناراحت بود. ولی خب اون قرارداد سفت و سختی که مسی با بارسلونا داره و خبری که اکیپ تو کام پیروز کار کرده بودش که هم الخلیفی هم لئوناردو، گرچه که خودشون جایگاه های لرزانی دارن ممکنه اونا فصل بعد نباشن، به دلجویی از مسی پرداختن و گفتن آقا این هواداری اولترا و هولیگان پاریس سن ژرمن خیلی بی‌رحمن. و حالا نکته جالبش اینه که فقط امباپه رو تشویق کردن که شاید قطعی‌ترین گزینه باشه که فصل بعد تو پاریس سن ژرمن نیست، اما یه نفر رو تشویق کردن. و خب اصولا هیچ بازیکنی در تاریخ باشگاه پاریس سن ژرمن از بعد از خرید این باشگاه توسط به هر حال تیم قطری هیچ بازیکنی نبوده که بخواد جدا بشه و قراردادش تموم نشده باشه با کیفیت باشه و جدا بشه. یعنی کاوانی بوده، زلاتان بوده، پاستوره بوده، لابتسی بوده و انواع اقسام این بازیکن‌ها، داوید لوئیز، اینا یا قراردادشون تموم شده یا نخواستنشون. حالا وراتی، نیمار و کلی بازیکن دیگه، همین مارکینیوش، بارها خواستن جدا بشن و نذاشتن. و اون پاسه آخری که سر نیمار خورد باشه به بارسلونا، سر این سال قبلش بارسایی ها وراتی رو میخواستن، آقای الخلیفی گفت سال بعد جوابتون رو میدم و همین اتفاق هم افتاد. من فکر نمی کنم مسی حتی اگر خودش هم بخواد، البته میگم احساساتی شده، اگر خودش هم بخواد نمیتونه اتفاق برام بیفته.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از محمدرضا حکیمی عزیز، مثل همیشه با خبرهای دست اول. امیدوارم که مورد توجه شنوندگان عزیزم قرار گرفته باشه. در پایان گفتگو اگر نکته خاصی هست خوشحال میشیم بشنویم. بله با شما خداحافظی بکنم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما و سال فوق العاده خوبی رو برای شنوندگان عزیز آرزو میکنم. تو همین آخرین باری بود که این افتخار نصیب من شد از طریق رادیو ورزش با شنوندگان عزیز همراه بشم. امیدوارم یه سال فوق العاده رو در پیش رو داشته باشم، پر از خبرهای خوب و به دور از به هر حال خبرهای بد و مریضی و الی آخر. امیدوارم شاد و خرم باشید شما و همین شنوندگان.
خیلی سپاسگزارم از دعای قشنگت محمد جان حکیمی عزیزم، تو رو به خدای بزرگ میسپاریم و هم به تو تبریک عرض میکنیم پیشاپیش برای رسیدن سال نو. خیلی
سپاسگزارم، خدا
نگهدار. ماشین بیمه است؟
بیمه است، اونم بهترینش با کف قیمت.
کف قیمت بیمه ماشین رو از کی گرفتی؟
از کی؟
از کی؟
از کی.com.
با از کی بیمه ماشین رو آنلاین به کف قیمت بخرید.
شهر لوازم خانگی افتتاح شد، شهری که در هر قدمش لوازم خانگی متنوع و همینطور انواع نام‌های تجاری جا خوش کرد. در قدم اول اصالت کالا رو تضمین میکنه، در قدم دوم قیمت بصرفه و مناسب برای تمامی کالاها، و در قدم سوم برای شما شرایط اقساطی آسون و متنوعی رو در نظر گرفتیم تا خرید براتون راحت باشه.
شهر لوازم خانگی افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. آدرس: سه قدمی شعبه مرکزی شهر فرش.
خب سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز. به لحظات پایانی برنامه گزارش ورزشی در این لحظه رسیدیم، چون همچنان گزارش ورزشی ادامه دار هست. دیداره دوم لیگ فوتبال اروپا پورتو لیون هم گزارش خواهد شد توسط دوست و همکار عزیزم هوتان خداپرست عزیز که اینجا در استودیو حضور دارند. هوتان جان سلام عرض ادب و احترام، و اگر اجازه بدید من از حضور شنوندگان عزیز و شما خداحافظی بکنم، میکروفون رو در اختیار شما قرار بدم.
خیلی ممنونم آرش جان، سلام و شب خوش خدمت همه عزیزان. با نام و یاد خداوند متعال، ان شاءالله که همگی خوب و سلامت باشن، همچنین شما خسته نباشید. میدونم که از شهرآورد اینجا بودی و دیگه بازی هم که به حال با حذف لورکوزن تموم شد. البته الانم تو ترکیب پورتو خبری از مهدی طارمی نیست،
در لیست ذخیره که هست.
بله بله، ولی در ترکیب ثابت نیست. حالا باید ببینیم نتیجه چی پیش میاد دیگه.
ان شاءالله. سپاسگزارم متعال.
خیلی ممنونم از دعای شما. باد خدافظی.
با شما خدافظی می‌کنم، همینطور شنوندگان عزیز.
خب خدمتتون عرض کنم که همونطور که با آرش اسدی عزیز صحبت کردیم، بازی دو تیم لیون و پورتو رو تقدیمتون خواهیم کرد. رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا مرحله یک هشتم نهایی، بازی برگشت این دو تیم که بازی رفت و در ورزشگاه دراگاهای بندر پورتو تیم لیون 1-0 برد و امیدواره به این مسابقه. البته دیگه قانون گل زده در خانه حریف نداریم و به حال اگه با هر نتیجه بازی مساوی شه وقتای اضافه و پنالتی و اینها در کار خواهد بود، اما به حال کار سختی برای پورتو است در ورزشگاه پارک المپیک لیون و بعد دید که وضعیت چگونه خواهد بود. اما می‌خوایم در مورد آمار ارقام و اتفاقات بازی صحبت کنیم با یکی از خبرنگاران و فوتبال نویسان خوب حوزه فوتبال اروپا که امشب در خدمتشون هستیم روی خط ارتباطی برنامه، آقای سجاد اسدی. آقای اسدی سلام، شب عالی بخیر، در خدمتتون هستیم.
سلام خدا فرست، امیدوارم حال شما خوب باشه،
متشکرم
که فرصت دارین در خدمتتون باشیم.
خیلی ممنونم آقا. بریم سراغ بازی و آمار و ارقام و اطلاعاتی که در مورد این بازی داری، بازی که مهدی طارمی هم تو ترکیب نیست.
بله حقیقتش خب بازی پورتو و لیون بازی بسیار مهمی محسوب میشه توی این مرحله از اوقات، به خصوص برای نتیجه‌ای که تو بازی رفت رقم خورد و لیون خب با نتیجه 1-0 تونست پورتو رو شکست بده. فرصت خیلی مناسبی، حالا چون در حال همه کسایی که در رابطه با بحث فوتبال اروپا و خب الان بحث تیم پورتو رو دنبال میکنن، چه شرایط طارمی برشون اهمیت داره. خیلی فرصت خوبیه که حالا اگر به طارمی فرصت داده بشه توی این بازی بتونه خودشو نشون بده و نتیجه خوبی رو رقم بزنه. اگه بخوام از آمار و ارقام هم حالا صحبت بکنم، 4 بازی قبلا حالا این دو تیم با هم انجام دادن کلا که 2 بار لیون موفق شده پیروز بشه، 1 بار تساوی و 1 بار هم که پورتو برنده شده. نکته جالبش اینه که این رقابتی که خدمتتون عرض کردم به غیر از حالا بازی رفتی که خب شاهدش بودیم و 1-0 لیون بود، 2 بازی دیگه مربوط به مسابقات دوستانه میشه که یکیشو پورتو 5-3 برده و فکر کنم مربوط به سال گذشته میشه. حقیقتش بازی خیلی مهمیه توی حالا چارت در واقع تیمای حاضر توی مرحله. اگر نگاه بکنید پورتو اگه بتونه این مرحله رو پشت سر بگذاره، واقعا میشه گفت رقبا خیلی سخت‌تر میشن و مرحله خیلی حساس‌تر میشه. یعنی همیشه لیگ اروپا یه جوریه که یه سری تیم‌ها هستن حالا خیلی شاید از لحاظ کیفیت تراز میشه گفت بالایی نداشته باشن، یه سری تیم‌های قوی‌تر و سطح اول دوم اروپا هم حضور دارن. به مرور این رقابت هرچی جلوتر میره بازی نفسگیرتر و حساس‌تر میشه. پیروزی توی این مسابقه میتونه خیلی انگیزه خوبی باشه برای پورتو و مهدی طارمی تا بتونن یه اتفاق خیلی مهم رو رقم بزنه.
بله، حالا نکته جالب هم اینجاست که خب به هر حال تیم لیون آقای اسدی خب در لیگ خود فرانسه یه تیم میانه جدولی هستیم که البته در سالهای اوائل شاید سده جدید و بین 2000 تا 2007 که از قدرتمندترین تیمای فوتبال فرانسه بود، زمانی که هنوز خبری از پاریس سن ژرمن و پولای قطری نبود و خیلی از بازیکنایی مثل کریم بنزما، گریگوری کوپه و چند تا از بازیکنای معروف تیم ملی فرانسه هم موقع در لیون بازی میکردن. به هر حال حالا نکته جالبیه دیگه، یه تیم با اون شرایط الان با توجه به بازیکنای خوبی هم که داره مثل کارتو کوه کامبی، موسا دمبله و اینها، الان این شرایط رو داره و بازیکنای جوان خیلی خوبی هم میشه تحویل فوتبال فرانسه بده. ولی نظر شما در مورد لیون چیه و اینکه چرا الان جایگاهش تو لیگ فرانسه اینجوریه؟
ببینید خب لیون از اون تیمای با سابقه است همونطور که خودتون هم گفتین. ما شاید حالا اینایی که یه مقدار قدیمی‌تر فوتبال فرانسه رو دنبال می‌کردن، لیون و مارسی شاید تیمایی بودن که همیشه کلکل داشتن، صحبت در موردشون بود توی لیگ فرانسه. اما خب الان شاید
اگر برنارد تاپی نمیومد به تیم مارسی دیگه تا زمانی
بال، یعنی اصلا کسی فکرشو نمی‌کرد که تیم لیون با اون سابقه به اینجا برسه. ما یه جونینیو رو مثلا داشتیم، خب یکی از بازیکن‌های مطرح دقیقا همونجا بازی میکرد. لیون من فکر میکنم حالا شاید یه بخشی از این که امسال هم خیلی موفق نبوده اون سمت حالا لیگ اروپا رو اگه بخواد نگاه کنیم، بارسا مثلا رفت منفیس دیپای به خدمت گرفت، اگرچه که این بازیکن هلندی خیلی موفق نبوده توی ترکیب بارسا میشه گفت، اما توی لیون واقعا از بازیکن ستاره بود. هر هفته ما اسمشو میشنیدیم، اتفاقای مهمی تو مسابقات رقم میزد، تراز خیلی بالایی داشت. جدا شدن یه بازیکن ستاره اینجوری میتونه واقعا آسیب بزنه به ساختار یه تیم و فکر میکنم اتفاقی که حالا ما الان شاهدش هستیم برای لیون افتاده به خاطر همین مسئله.
و خیلی کوتاه در رابطه با چون بازی هم کم کم داره شروع میشه، در حد مثلا 30 ثانیه اینو شاید زمان داشته باشیم، در خصوص حالا پورتو هم صحبت کنیم که امروز چرا به نظرت مهدی تو ترکیب نذاشته؟
ببینید حقیقتش یه مقدار تشخیص این مسئله سخته. شاید حضور طارمی توی دقایق آخر بازی توی نیمه دوم بتونه یه بخشی از تاکتیک باشه، پنالتی بگیره، چون خب خدای پنالتی گرفتن واقعا مهدی طارمی شاید بتونه اینو مثلا در نظر بگیره برای اینکه شاید تفاوتی رقم بزنه. البته برای منم تصمیم عجیبی، حالا اگه فرصت شد بعداً در موردش صحبت کنم.
حتما بین دو نیمه فکر کنم زمان باشه که با شما بیشتر صحبت بکنیم در خصوص حالا شرایط اصلا خبرها و اتفاقات امشب لیگ اروپا. ممنونم ازت سجاد اسدی عزیز و بین دو نیمه شما در خدمت هستم.
قربان شما.
ممنونم، خدا نگهدار. خب از لحظاتی قبل با سوت داور رومانیایی آقای اوویدیو هاتگان وزیر تیم لیون و پورتو شروع شد مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های لیگ اروپا، دور برگشت رقابت‌ها، بازی که به میزبانی تیم لیون، تیم یک دست سفید پوش مسابقه در ورزشگاه پارک المپیک لیون برگزار میشه. یک شهر کاملا فوتبالی که برای فوتبال کشورمون هم کاملا خاطرات خوبی رو داره. ما در همین شهر و در ورزشگاه ژرلان بود که تونستیم تیم ملی آمریکا رو در جام جهانی 1998 شکست بدیم. پیتر بوش مربی هلندی تیم المپیک لیون در مصاف با شاگردان سرجیو کونسیسو. یه موقعیت برای تیم پورتو همین ابتدای